ساعت 7 صبح یک شنبه 4 مهر ماه 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
من کیان منوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
دبیر کل سازمان ملل نسبت به استفاده از تسلیحات آتشزا و بمب‌های سنگرشکن در حلب هشدار داد.
نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از نخستین مناظره ترامپ و کلینتون با آنها دیدار و گفتگو خواهد کرد.
مقامات شهر شارلوت در کارولینای شمالی ویدیویی را از لحظه کشته شدن مرد 43 ساله منتشر کردند.
به گفته سخنگوی سازمان ملل بان کی مون، دبیر کل این سازمان روز شنبه نسبت به افزایش حملات در شهر حلب ابراز انزجار کرده و در مورد تبعات آن هشدار داد. آقای مون گفته است که در پی آغاز حملات هوایی نیروهای دولتی به شهر حلب، موارد استفاده از تسلیحات آتشزا و همینطور بمب‌های سنگرشکن همواره رو به افزایش است. روز شنبه برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که نیروهای دولتی زیر حمایت روسیه بخشی از مناطق شرق حلب را که در کنترل شورشیان بود بازپس گرفتند. هفته گذشته آتش‌بس شکننده‌ای که در ماه گذشته با توافق آمریکا و روسیه در شرق سوریه برقرار شده بود و آغاز حملات ارتش سوریه به حلب کاملا شکسته شد. روسیه و آمریکا یکدیگر را به شکستن آتش‌بس متهم می‌کنند.
رسانه‌های اسرائیل و آمریکا روز شنبه خبر دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد با هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دیدار کند. در این دیدار که 24 ساعت پیش از نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد، نخست وزیر اسرائیل با آنها به طور جداگانه گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفترهای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ انجام دیدار امروز یک شنبه را تایید کردند. نخستین مناظره در روی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری قرار است دوشنبه شب به مدت 90 دقیقه در دانشگاه هافسترا در لانگ آیلند برگزار شود.
مقامات دولتی شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی ویدیویی را که گفته می شود از لحظه درگیری و کشته شدن مرد سیاه پوست 43 ساله در اختیار داشتند منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این ویدیو حاوی جزئیاتی است که احتمالاً میتواند برخی ابهامات در مورد کشته شدن کیت اسکات به دست یک عضو پلیس شهر شارلوت را روشن کند. خانواده اسکات میگویند او مسلح نبوده است، در حالی که پلیس با رد آن گفته که او تحت تاثیر ماده مخدر ماریجوانا بوده و بر روی پلیس اسلحه کشیده است.
محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم و دبیر کل گروه اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین روز شنبه گفت اصولگرایان در تلاشند تا روی یک گزینه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اجماع کنند. آقای باهنر با بیان اینکه فعلا فضا بغرنج است در مورد مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی محمود احمدی نژاد گفت قرار نبوده خبر منع محمود احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پررنگ شود. او افزود احمدی نژاد که یکی از مظنه‌های خوب برای انتخابات بود به دلایل مختلفی از ورود به انتخابات منع شده است. در همین حال علی مطهری نماینده تهران در مجلس نیز گفته است که محمود احمدی نژاد پیش از نامزد شدن باید محاکمه شود.
استاندار سمنان روز شنبه 3 مهر ماه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها طی ماه‌های گذشته در این استان خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا خباز استاندار سمنان به محل و شماره دقیق اعضای دستگیر شده داعش در آن استان اشاره‌ای نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه‌های تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی یا داعش در ایران خبر دادند. آخرین مورد آن در مرداد ماه امسال در استان کرمانشاه بود که به گفته مقام‌های امنیتی ایران در جریان چند درگیری با تیم‌های وابسته به داعش در این استان 4 نفر از افراد این گروه کشته شده و 6 تن دیگر دستگیر شدند.
شهر حلب، مرکز استان حلب در سوریه، در دو روز گذشته شاهد بیشترین خشونت‌ها بوده است. تنها در آخرین حملات هوایی که توسط نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب انجام گرفت، تاکنون ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از طریق اسکایپ همراه ماست. ایلیا، اوضاع حلب الان چطور هست؟
سپیده دو نوع ما اتفاق تو حلب داریم. یکی درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان هست و یکی بمباران شهر حلب. در درگیری هایی که شاهد بودیم در روز شنبه، نیروهای دولتی و متحدانشون موفق شدن ساعتهای صبح اردوگاه هندرات رو از کنترل مخالفان خارج کنن. اردوگاه هندرات در منطقه بسیار استراتژیک در شمال حلب قرار داره. اما ساعتی بعد نیروهای مخالفان ضد حمله ای رو شروع کردن و میگن که تونستن اردوگاه هندرات رو به طور کامل بازپس بگیرن از نیروهای دولتی، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه درگیری ها همچنان ادامه داره و هیچ طرفی پیروز میدان نیست. اما در بعد بمباران ها، بمباران مناطق شرق حلب که در کنترل مخالفان هست به شدت ادامه داره. روز شنبه بیش از 50 نفر به گزارش رسانه های محلی کشته شدن که اکثر اونها غیر نظامی هستن. بعضی هم که در گزارش های مختلف منتشر شده در صف نان ایستاده بودن که جان خودشون رو در اثر بمباران ها از دست دادن. این بمباران ها هم واکنش های بین المللی از جمله واکنش دبیر کل سازمان ملل متحد رو به همراه داشت.
ایلیا، در این شرایط مقام های دولتی و اپوزیسیون سوریه در روی اوضاع کشورشون چه ابراز نظرهایی کردن؟
اظهار نظرها به طرفی داره پیش میره که گویا شاهد خشونت های بیشتر خواهیم بود. دولت سوریه از زبان وزیر امور خارجهش گفته الان بیش از هر زمان دیگری مطمئن هست که میتونه تروریست ها رو شکست بده. اشاره به تمام مخالفان هست که دولت سوریه اونها رو تروریست میدونه. ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، گفته این پیروزی ها با کمک همپیمانان واقعی مردم سوریه هست، روسیه، ایران و مقاومت در لبنان، به گفته آقای المعلم. در مقابل مخالفان هم معتقدند که نمیشه امیدوار بود به روند سیاسی موفق نبریه. نایب رئیس ائتلاف ملی سوریه گفته که برای اپوزیسیون روند سیاسی تمام شده هست، چرا که شاهد خشونت‌های بیشتری در همین زمان هستیم و از روند سیاسی دولت سوریه و مخالفانش استفاده می‌کنند برای انتقام و توسعه نفوذ خودشون. یکی از فرماندهان مخالفان، آقای فارسل بیوش که فرمانده گردان شما رو بر عهده داره، یکی از گروه‌های اپوزیسیون میانه رو، گفته قرار هست اسلحه جدیدی به نیروهای مخالفان برسه و همه اینها به معنی افزایش خشونت‌ها است اگر جامعه بین‌المللی اقدامی انجام نده.
خب ایلیا، آخرین و تازه‌ترین اقدام‌های جامعه جهانی برای کاهش تنش‌ها در سوریه با توجه به اوضاع جاری در این کشور چی بوده؟
شامگاه گذشته ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران سوریه شده. همینطور که گفتم، دبیر کل سازمان ملل متحد بسیار ابراز تعجب کرده از افزایش خشونت‌ها در حلب و گفته از اسلحه ممنوعه استفاده میشه. از زبان سخنگوی خودش، از جمله اسلحه آتشزا. گفتگوها میان وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه هم تاکنون به نتیجه نرسیده و اختلافات میان دو کشور همچنان بر سر بحران سوریه برقرار است.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
سپاس از شما.
سال تحصیلی 1395-96 دیروز در ایران رسما آغاز شد، اما ظاهرا نه برای همه. آنطور که معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دسپول میگوید، بیش از 40,000 دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی و در واحدهای آموزشی مختلف شهری و روستایی تنها در شهرستان دسپول ترک تحصیل کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع، احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این خبر چی هست؟
یکی از دلایل مهم این ترک تحصیل بنا به بررسی‌های گوناگون ناتوانی خانوارها از تأمین مالی آموزشی فرزندان و روانه کردن اونها به بازار کار، هرچند بنا به اصل 30 قانون اساسی دولت موظفه که وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه، اما در عمل و هر ساله از فراگیری و کیفیت آموزش رایگان عمومی کاسته میشه و خود خانواده ها مجبور هستن یا بخش بیشتری از هزینه های آموزشی رو متقبل بشن یا اینکه اصلا از اون صرف نظر کنن، و با گران شدن هزینه های آموزشی طبیعیه که آموزش با کیفیت به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل میشه و طبقات بالای جامعه میتونن از اون استفاده بکنن.
آقای علوی، این طبقاتی شدن خدمات آموزشی خودش رو به چه شکلی نشون میده؟
بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال 93، یعنی سالی که آخرین تازه ترین آمار اون در دسترس ماست، سرانه هزینه آموزش خانوارهای پردرآمدترین دهک جامعه ایران، یعنی 10% بالاترین کسانی که درآمد بالایی دارن، بیش از 47 برابر کم درآمدترین دهک جامعه بوده. همچنین هزینه آموزش در میانه 12% کم درآمدترین اقشار تهران نزدیک به صفر، یعنی چیزی رو به اصطلاح خرج آموزش نمی کنن، این توانایی رو ندارن. در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و بوشهر هزینه 65% خانوارهای 3 دهک کم درآمد نزدیک به صفر، یعنی در این استانها سطح به اصطلاح هزینه های خانوار برای امور آموزشی و پرورشی نزدیک به صفر، بنابراین مجبور هستند که صرف نظر کنن از آموزش فرزندانشون و اونها رو به بازار کار بفرستن. بنابراین دسترسی به آموزش و به خصوص آموزش با کیفیت به درآمد خانوار و همچنین محل زندگی جغرافی خانواده ها بستگی داره. اقشار بالا و به خصوص کسانی که از رانت قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده میکنن غالبا میتونن آموزش با کیفیت رو بخرن.
آقای علوی، پیامد این توزیع نابرابر منابع آموزشی کشور چی هست؟
خب میدونیم که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مشروط به آموزش فراگیر همگانی و البته با کیفیته. توزیع نابرابر منابع آموزشی غالبا در دراز مدت به نابرابری در عرصه‌های دیگه زندگی اجتماعی، نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی میانجامه. از طرف دیگه نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشی به حاشیه نشینی اقتصادی و سیاسی می انجامه و زمینه رو برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آماده می‌کنه. بنابراین این اقدام، یعنی کاستن از بودجه آموزش و پرورش و محروم شدن خانواده‌ها و کودکان و دانش آموزان از منابع آموزشی با کیفیت، باعث میشه که به هر حال دوچار جامعه دوچار بحران بشه و شکاف‌های اجتماعی رو تجربه بکنه.
احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در سوئد، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
متشکرم از شما.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید با ما از طریق این شماره در میون بگذارید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
آقای خامنه‌ای دوام سلطنت خود را در گرفتاری مردم و ناامن کردن منطقه می‌دانند و آقای روحانی برعکس فکر می‌کنند. به پیام آغاز سال تحصیلی جدید آقای روحانی عنایت بفرمایید، متوجه خواهید شد آقای خامنه‌ای به فکر رضای خدا نیست، بلکه به فکر رضای ارباب پوتین است.
آقای روحانی و آقای ظریف خودشان را از توفیقی که در برجام به دست آوردن دور نگاه داشته و مطابق افکار و توهماتی که بیت رهبری به آنها تلقین می کنند برجام را شکست خور نمی انگارند. آقای روحانی بهتر است به سوی ملت بازگشتید و مردم را از خود نرانید، چون این صحبت‌های بیت رهبری مهندسی شده است. شکست شما در انتخابات را ورق می زند.
آقای ظریف، قوه قضاییه که با یک نامه 12 نفر را اعدام می کند مستقل است؟ نگویید. مردم ایران فهمیده تر از این است که شما چنین حرفی بزنید. ملت آمریکا رئیس جمهور مثل آقای اوباما خوابش هم دیگه نخواهند دید، قدرشون ندونست.
آقای علی شمخانی، میگویید که ایالات متحده چندین بار خواستار مذاکره با ایران در باره تحولات منطقه شده، اما حمایت آمریکا از دولت‌ها و گروه‌هایی که موجب تقویت تروریسم می‌شوند مانع از انجام این گفته‌ها شده است؟ آیا جنگ فرسوده در سوریه را آمریکا تامین مالی و نظامی می‌کند؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اکنون خلاصه خبرها. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه نسبت به افزایش حملات و استفاده از تسلیحات آتش‌زا و همینطور بمب‌های سنگرشکن در شهر حلب ابراز انزجار کرد و در مورد تبعات آن هشدار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد 24 ساعت قبل از نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با آنها به طور جداگانه دیدار و گفتگو کند. مقام‌های دولتی شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی ویدیویی را که گفته می‌شود از لحظه درگیری و کشته شدن مرد سیاه‌پوست 43 ساله در اختیار داشتند منتشر کردند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم روز شنبه گفت اصولگرایان در تلاشند تا به گفته او روی یک گزینه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش رو اجماع کنند. استاندار سمنان روز شنبه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها طی ماه‌های گذشته در این استان خبر داد. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را متهم کرد که از طریق توافق اتمی وین به دنبال ارتباط با آمریکا بوده و همچنین به دنبال اجرای به گفته او برجام 2 و 3 است. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران رو به افزایش در شهر حلب در سوریه شدند.
این قسمت از برنامه همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید ابتدا ببینیم بازتاب صحبت‌های محمد جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا چطور بوده در روزنامه‌های امروز تهران.
امروز روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، اظهارات آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا رو هشدار ظریف به آمریکا توصیف کرده و نوشته که آقای ظریف در سخنانی تاکید کرده که اگر بخواد عادلانه قضاوت بکنه آمریکا به لحاظ امضایی که رئیس جمهور آمریکا پای برجام گذاشته و همچنین وزیر خارجه آمریکا تلاش کردند که سهم خودشون رو در اجرای برجام عملی بکنن، اما ایشون گفته که در عمل اون چیزی که اتفاق افتاده کمک نکردن که ایران به حوزه اقتصادی در جامعه جهانی برگرده. یک نکته دیگر هم برمشته روزنامه ایران این هست که آقای ظریف گفته که هیچ توافقی در منطقه ما نمیتونه و مملای هست به طرف دیگر صورت بگیره. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آلمان هست. عکس آقای ظریف رو امروز در صفحه 1 که خودش منتشر کرده با عنوان ناگفته‌های ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا و از قول ایشون نوشته که فرشته‌ها به داعش و نسله پول و اسلحه نمیدن و همچنین ایشون گفته که ما با آمریکا روابط عاشقانه نداریم. یک نکته دیگری که آقای ظریف تاکید کرده این است که ایشون گفته من هرگز نگفتم مرگ بر آمریکا به معنای مرگ بر مردم آمریکاست. اما روزنامه‌هایی که نزدیک به اصولگرایان هستن نگاه متفاوتی دارن به اظهارات آقای ظریف. ظریف، روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران نوشته که آقای ظریف گفته امریکا عملا کاری فراتر از امضای کاغذ برجام انجام نداده، و روزنامه وطن امروز هم عکس آقای ظریف رو منتشر کرده از صفحه 1 و نوشته که اظهارات ایشون به معنای هیچ ظریف است، هیچ عبارتی است که پیشتر روزنامه کیهان و روزنامه‌های اصولگرا از اون برای این استفاده کرده بودن که برجام هیچ دستاوردی برای ایران ندارد.
آقای رفیع‌زاده، ماجرای اعدام‌های سال 67 و جنایات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک با اظهارات تازه ابراهیم نکونام و عباس سلیمی نمین باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. من دیدم روزنامه‌های اعتماد و شرق هم گزارش‌هایی داشتن در این مورد.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای ابراهیم نکونام که یکی از قضاتی بوده که در سال 67 در اون تیم قضایی و امنیتی که در اعدام هم نقش داشتن فعال بوده، حالا برای اولین بار به طور رسمی در گفتگوی با خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی است نکات تازه‌ای رو بیان کرده. ایشون از جمله گفته که ما به دستور آیت الله خمینی بعد از عملیات فروغ جاودان یا همون مرصاد مجاهدین خلق و مخالفانی رو که در زندان ها بودن بار دیگر محاکمه کردیم. البته ایشون گفته اغلب کسانی که اعدام شدن پیشتر هم محکوم به اعدام شده بودن، اما با یک رأی تخفیف به حبسهای طویل المدت محکوم شده بودن. یک نکته دیگه که در اظهارات آقای نکونام هست اینه که ایشون گفته کسانی که همکاری میکردن یا به ما وعده همکاری میدادن اونها رو ما اعدام نکردیم و در اون سال از زندان آزاد شدن. روزنامه دیگری که در باره جنایات کهریزک امروز گزارشی داره روزنامه شرق هست، در تیتر یکی خودش نوشته عباس سلیمی نمین که خودش از چهره های اصولگرا هست گفته که نامه‌ای که آقای سعید مرتضوی منتشر کرده در واقع توبه نامه نیست بلکه یک معامله است که در حال انجام هست.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم در صبحانه با خبر ما رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
تیم ملی فوتسال ایران در مرحله 1/4 نهایی از جام جهانی 2016 موفق شد تیم ملی پاراگوئه را با نتیجه 4-3 شکست دهد. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون بخیر و خوشی. تیم ملی فوتسال ایران بعد از 24 سال بار دیگر به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی این رشته ورزشی راه پیدا کرد. بامداد امروز ایران موفق شد تیم پاراگوئه رو از پیش رو برداره با نتیجه 4-3. در واپسین ثانیه‌های وقت اضافی تونست ایران به گل برتری برسه تا دیگه نیازی به نواختن ضربات پنالتی نباشه از سوی هر دو تیم، و ایران بعد از حذف برزیل یه تیم دیگه از منطقه آمریکای جنوبی رو از گردونه رقابت‌ها خارج کرد و فینالیست شد. ایران اولین و آخرین بار فقط در جام جهانی 1992 در هنگ کنگ تونسته بود به نیمه نهایی برسه و یک بار دیگه حالا این کارو انجام میده. تیمی با سرمربیگری آقای ناظم الشریعه و درخشش بازیکنانی که تونستند به این مرحله راه پیدا کنند. در دیدار نیمه نهایی مقابل برنده بازی اسپانیا و روسیه قرار خواهند گرفت برای راهیابی به فینال. خبر بعدی در رابطه با اظهارات وزیر ورزش در مصاحبه‌ای که با مجله کیهان ورزشی انجام داده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف و خبرگزاری‌ها داشت، انعکاس این مصاحبه مثلا جایی که آقای فتح‌الله‌زاده مدیر عامل سابق باشگاه استقلال تهران رو فردی آویزان به ورزش معرفی کرده که گعده می‌گذاره به قول آقای گودرزی وزیر ورزش و برای ناآرام کردن فضای باشگاه استقلال و باز به قول آقای گودرزی برای زمین زدن سرمربی این تیم آقای منصوریان هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. گودرزی همچنین به این موضوع اشاره کرده که بازیکنانی با قیمت 100 میلیون تومان رو اومدن و به قیمت 1 میلیارد تومان و 900 میلیون تومان جذب کردن که این مسائل داره پیگیری میشه طبق اونچه که وزیر ورزش در این مصاحبه مطرح کرد. رقابت‌های فوتبال در اروپا نقاط مختلف است. انگلستان آغاز کنیم که بازی فوق‌العاده جذاب دیروز برگزار شد. منچستر یونایتد 4-1 لستر سیتی رو شکست داد و شکست سنگین دیگری رو به مدافع عنوان قهرمانی تحمیل کرد. لیورپول 5-1 هال سیتی رو برد. آرسنال تونست در دربی بزرگ لندن با 3 گل چلسی رو از پیش رو برداره. منچستر سیتی هم که صدر نشینه بازی پیروزی دیگه به دست آورد. خیلی شرایط خوبه در لیگ برتر انگلستان، یعنی انگار قهرمانی فصل قبل لستر سیتی تلنگری بود به تیم‌های بزرگ و رقابت بسیار داغ و جذابه. در بوندسلیگا بایر مونیخ با گل دیرهنگامی که کیمیچ به ثمر رسوند در 90مین دقیقه تونست هامبورگ رو ببره و یه نتیجه جالب هم وردر برمن به دست آورد، بالاخره به پیروزی رسید با الکساندر نوری سرمربی موقت ایرانی آلمانی این تیم. اونا تونستن در واپسین ثانیه‌ها وولفسبورگ رو از پیش رو بردارن و 3 امتیاز کسب کنن. در اسپانیا رئال مادرید در یک بازی پرانتقاد مقابل لاس پالماس به تساوی 2-2 رسید. بارسا 5 گل به اسپورتینگ گیخون زد تا به 1 امتیازی رئال برسه در صدر جدول. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
در واکنش به خبر برد تیم ملی فوتسال ایران مقابل پاراگوئه، شماری اظهار نظر اومده از جانب شما که اونها رو در بخش دوم صبحانه با خبر براتون میخونم، اما حالا همراه بشیم با بردیا افشین تا سری بزنیم به دنیای موسیقی.
در روزهای گذشته و در جهان موسیقی، بروس اسپرینگستین چهره ای بود بسیار خبرساز. پریروز آلبوم تازه ای از او منتشر شد، مجموعه ای به اسم Chapter and Verse که مجموعه است منتخب از آثار منتشر شده و ناشده او طی 5 دهه گذشته. به علاوه این هنرمند کهنه کار و پر آوازه آمریکایی پس فردا کتاب زندگی نامه اش را منتشر میکنه به اسم Born to Run، زاده شده برای دویدن. اما بروس اسپرینگستین این آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده که همین پریروز هم 67 ساله شده، در مصاحبه‌ای تازه با مجله تخصصی موسیقی رولینگ استون فرصت پیدا کرد درباره انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا برای بار اول حرف بزنه و درباره دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات در پیش رو. بروس اسپرینگستین آقای ترامپ رو دیوونه خوند و گفت بدون هیچ اغراقی اونچه که تا به حال در اردوی انتخاباتی دونالد ترامپ رخ داده فاجعه ایست برای دموکراسی در ایالات متحده. بروس اسپرینگستین که در آمریکا بسیار محبوبه، هنرمندی است با تمایلات شدید سیاسی و یک فعال سرسخت اجتماعی و پیشتر از کسانی چون باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده حمایت کرده بود. بروس اسپرینگستین در آثارش که بسیار رنگ و بوی فرهنگ آمریکایی داره و متأثر از فرهنگ مردمان طبقه کارگر، اغلب به مسائل اجتماعی میپردازه. به فرض در معروف ترین اثرش به اسم Born in the USA، متولد در ایالات متحده، او از عواقب ناخوشایند جنگ ویتنام برای شهروندان آمریکایی، به خصوص برای کسانی که به جنگ رفتند و بازگشتند میگه، ماندگاری متعلق به میانه های دهه 80 میلادی. جرمی کوربین، سیاستمدار چپگرای بریتانیایی، برای بار دوم طی یک سال به لطف کسب آراء گسترده به عنوان رهبر حزب کارگر در کشورش انتخاب شده. این خبری خوب برای هنرمندان و پیشه‌وران صنعت موسیقی در بریتانیا میتونه باشه، چرا که آقای کوربین پیشتر همین تابستان در یک سخنرانی از این گفته بود منشور حقوق شهروندی در فضای اینترنتی رو تدوین خواهد کرد و علیه سرقت و نشر آثار هنری بدون اجازه صاحبان اثر خواهد جنگید. در مصاحبه‌ای وقتی از آقای کوربین درباره چهره محبوبش در عرصه موسیقی پرسیده شده بود، او در پاسخ گفته بود گروه انیمالز رو دوست داره، یک گروه راک بریتانیایی از شهر شمالی نیوکاسل که در دهه 60 میلادی اوج اشتهار رو تجربه کرده بود. انیماز آثار معروفی را اجرا کرده، چون آهنگ The House of the Rising Sun، خانه آن خورشید طالع و Don't Let Me Be Misunderstood یا اجازه نده دیگران دربارم کج فهمی کنند. Understand me now, it's sometimes I seem a little mad.
ساعت 7:30 است در ایران و ما به نیمه دوم صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در این مجله بامدادی رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با سلامی دوباره به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه، با امیدیم که تا این لحظه این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
دبیر کل سازمان ملل نسبت به استفاده از تسلیحات آتشزا و بمب‌های سنگرشکن در حلب هشدار داد.
نخست وزیر اسرائیل یک روز پیش از نخستین مناظره ترامپ و کلینتون با آنها دیدار خواهد کرد.
و مقامات شهر شارلوت در کارولینای شمالی ویدیویی را از لحظه کشته شدن مرد 43 ساله منتشر کردند.
به گفته سخنگوی سازمان ملل، بان کی مون دبیر کل این سازمان روز شنبه نسبت به افزایش حملات در شهر حلب ابراز انزجار کرده و در مورد تبعات آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای مون گفته است که در پی آغاز حملات هوایی نیروهای دولتی به شهر حلب، موارد استفاده از تسلیحات آتشزا و همینطور بمب‌های سنگرشکن همواره رو به افزایش است. روز شنبه برخی گزارش ها حاکی از آن بود که به نیروهای دولتی زیر حمایت روسیه بخشهایی از مناطق شرق حلب را که در کنترل شورشیان بود بازپس گرفتند. هفته گذشته آتش‌بس شکننده‌ای که در ماه گذشته با توافق آمریکا و روسیه در شرق سوریه برقرار شده بود، با آغاز حملات ارتش سوریه به حلب کاملا شکسته شد. روسیه و آمریکا یکدیگر را به شکستن آتش‌بس متهم می‌کنند.
رسانه‌های اسرائیل و آمریکا روز شنبه خبر دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد با هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ دیدار کند. در این دیدار که 24 ساعت پیش از نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می‌گیرد، نخست وزیر اسرائیل با آنها به طور جداگانه گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفترهای هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ انجام دیدار امروز یک شنبه را تایید کردند. نخستین مناظره رو در روی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار است دوشنبه شب به مدت 90 دقیقه در دانشگاه هافسترا در لانگ آیلند برگزار شود.
مقامات دولتی شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی ویدیویی را که گفته می شود از لحظه درگیری و کشته شدن مرد سیاه‌پوست 43 ساله در اختیار داشتند منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ویدیو حاوی جزئیاتی است که احتمالاً می تواند برخی ابهامات در مورد کشته شدن کیس اسکات به دست یک عضو پلیس شهر شارلوت را روشن کند. خانواده اسکات میگویند او مسلح نبوده است، در حالی که پلیس با رد آن گفته که او تحت تاثیر ماده مخدر ماریجوانا بوده و بر روی پلیس اسلحه کشیده است.
محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس نهم و دبیر کل گروه اصولگرای جامعه اسلامی مهندسین، روز شنبه گفت اصولگرایان در تلاشند تا روی یک گزینه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اجماع کنند. آقای باهنر با بیان اینکه فعلا فضا بغرنج است در مورد مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی محمود احمدی نژاد گفت قرار نبوده خبر منع محمود احمدی نژاد از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پررنگ شود. او اضافه کرد احمدی نژاد که یکی از مظنه‌های خوب برای انتخابات بود، به دلایل مختلفی از ورود به انتخابات منع شده است. در همین حال علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، نیز گفته است که محمود احمدی نژاد پیش از نامزد شدن باید محاکمه شود.
استاندار سمنان روز شنبه 3 مهر ماه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها طی ماه‌های گذشته در این استان خبر داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا خباز استاندار سمنان به محل و شمار دقیق اعضای دستگیر شده داعش در آن استان اشاره ای نکرد. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار بدون اشاره به جزئیات از دستگیری گروه های تروریستی وابسته به گروه حکومت اسلامی در ایران خبر دادند. آخرین مورد آن در مرداد امسال در استان کرمانشاه بود که به گفته مقام های امنیتی ایران در جریان چند درگیری با تیم های وابسته به داعش در این استان 4 نفر از افراد این گروه کشته شده و 6 تن دیگر دستگیر شدند.
شهر حلب، مرکز استان حلب در سوریه، در 2 روز گذشته شاهد بیشترین خشونت ها بوده است. تنها در آخرین حملات هوایی که توسط نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب انجام گرفت، تاکنون 10 تن کشته و زخمی شدند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از طریق اسکایپ همراه ماست. ایلیا، اوضاع حلب الان چطور هست؟
سپیده دو نوع ما اتفاق تو حلب داریم، یکی درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان هست و یکی بمباران شهر حلب. در درگیری هایی که شاهد بودیم در روز شنبه، نیروهای دولتی و متحدانشون موفق شدن ساعتهای صبح اردوگاه هندرات رو از کنترل مخالفان خارج کنن. اردوگاه هندرات در منطقه بسیار استراتژیک در شمال حلب قرار داره، اما ساعتی بعد نیروهای مخالفان ضد حمله ای رو شروع کردن و میگن که تونستن اردوگاه هندرات رو به طور کامل بازپس بگیرن از نیروهای دولتی، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه درگیری ها همچنان ادامه داره و هیچ طرفی پیروز میدان نیست. اما در بعد بمباران ها، بمباران مناطق شرق حلب که در کنترل مخالفان هست به شدت ادامه داره. روز شنبه بیش از 50 نفر به گزارش رسانه های محلی کشته شدند که اکثر اونها غیر نظامی هستند. بعضی هم که در گزارش های مختلف منتشر شده در صف نان ایستاده بودند که جان خودشون رو در اثر بمباران ها از دست دادن. این بمباران ها هم واکنش های بین المللی از جمله واکنش دبیر کل سازمان ملل متحد رو به همراه داشت.
ایلیا، در این شرایط مقام های دولتی و اپوزیسیون سوریه در روی اوضاع کشورشون چه ابراز نظرهایی کردن؟
اظهار نظرها به طرفی داره پیش میره که گویا شاهد خشونت‌های بیشتر خواهیم بود. دولت سوریه از زبان وزیر امور خارجه‌اش گفته الان بیش از هر زمان دیگری مطمئن هست که میتونه تروریست‌ها رو شکست بده. اشاره به تمام مخالفان هست که دولت سوریه اونها رو تروریست میدونه. ولید المعلم، وزیر امور خارجه سوریه که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکرد، گفته این پیروزی ها با کمک همپیمانان واقعی مردم سوریه هست، روسیه، ایران و مقاومت در لبنان، به گفته آقای المعلم. در مقابل مخالفان هم معتقدند که نمیشه امیدوار بود به روند سیاسی موفق نبریه. نایب رئیس ائتلاف ملی سوریه گفته که برای اپوزیسیون روند سیاسی تمام شده هست، چرا که شاهد خشونت‌های بیشتری در همین زمان هستیم و از روند سیاسی دولت سوریه و مخالفانش استفاده می‌کنند برای انتقام و توسعه نفوذ خودشون. یکی از فرماندهان مخالفان، آقای فارس البیوش که فرمانده گردان شمار رو بر عهده داره، یکی از گروه‌های اپوزیسیون میانه رو، گفته قرار هست اسلحه جدیدی به نیروهای مخالفان برسه و همه اینها به معنی افزایش خشونت‌ها است اگر جامعه بین‌المللی اقدامی انجام نده.
خب ایلیا، آخرین و تازه‌ترین اقدام‌های جامعه جهانی برای کاهش تنش‌ها در سوریه با توجه به اوضاع جاری در این کشور چی بوده؟
شامگاه گذشته ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی بحران سوریه شده. همینطور که گفتم، دبیر کل سازمان ملل متحد بسیار ابراز تعجب کرده از افزایش خشونت‌ها در حلب و گفته از اسلحه ممنوعه استفاده میشه. از زبان سخنگوی خودش، از جمله اسلحه آتشزا. گفتگوها میان وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه هم تا کنون به نتیجه نرسیده و اختلاف ها میان دو کشور همچنان بر سر بحران سوریه برقرار است.
ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
سپاس از شما.
سال تحصیلی 1395-96 دیروز در ایران رسما آغاز شد، اما ظاهرا نه برای همه. آنطور که معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دسپول میگوید، بیش از 40,000 دانش آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی و در واحدهای آموزشی مختلف شهری و روستایی تنها در شهرستان دسپول ترک تحصیل کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع، احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در استکهلم سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، ارزیابی شما از این خبر چه هست؟
یکی از دلایل مهم این ترک تحصیل بنا به بررسی‌های گوناگون، ناتوانی خانوارها از تأمین مالی آموزشی فرزندان و روانه کردن اونها به بازار کار، هرچند بنا به اصل 30 قانون اساسی دولت موظفه که وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه، اما در عمل و هر ساله از فراگیری و کیفیت آموزش رایگان عمومی کاسته میشه و خود خانواده ها مجبور هستن یا بخش بیشتری از هزینه های آموزشی رو متقبل بشن یا اینکه اصلا از اون صرف نظر کنن، و با گران شدن هزینه های آموزشی طبیعیه که آموزش با کیفیت به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل میشه و طبقات بالای جامعه میتونن از اون استفاده بکنن.
آقای علوی، این طبقاتی شدن خدمات آموزشی خودش رو به چه شکلی نشون میده؟
بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال 93، یعنی سالی که آخرین تازه ترین آمار اون در دسترس ماست، سرانه هزینه آموزش خانوارهای پردرآمدترین دهک جامعه ایران، یعنی 10% بالاترین کسانی که درآمد بالایی دارن، بیش از 47 برابر کم درآمدترین دهک جامعه بوده. همچنین هزینه آموزش در میانه 12% کم درآمدترین اقشار تهران نزدیک به صفر، یعنی چیزی رو به اصطلاح خرج آموزش نمی کنن، این توانایی رو ندارن. در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و بوشهر هزینه 65% خانوارهای 3 دهک کم درآمد نزدیک به صفره، یعنی در این استانها سطح به اصطلاح هزینه های خانوار برای امور آموزشی و پرورشی نزدیک به صفر، بنابراین مجبور هستند که صرف نظر کنن از آموزش فرزندانشون و اونها رو به بازار کار بفرستن. بنابراین دسترسی به آموزش و به خصوص آموزش با کیفیت به درآمد خانوار و همچنین محل زندگی جغرافی خانواده ها بستگی داره. اقشار بالا و به خصوص کسانی که از رانت قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده میکنن غالبا میتونن آموزش با کیفیت رو بخرن.
آقای علوی، پیامد این توزیع نابرابر منابع آموزشی کشور چی هست؟
خب میدونیم که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مشروط به آموزش فراگیر همگانی و البته با کیفیته. توزیع نابرابر منابع آموزشی غالبا در دراز مدت به نابرابری در عرصه‌های دیگه زندگی اجتماعی، نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می انجامه. از طرف دیگه نابرابری توزیع نابرابر منابع آموزشی به حاشیه نشینی اقتصادی و سیاسی می انجامه و زمینه رو برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آماده می‌کنه. بنابراین این اقدام، یعنی کاستن از بودجه آموزش و پرورش و محروم شدن خانواده‌ها و کودکان و دانش آموزان از منابع آموزشی با کیفیت، باعث میشه که به هر حال دوچار جامعه دوچار بحران بشه و شکاف‌های اجتماعی رو تجربه بکنه.
احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در سوئد، ممنون که ما رو در صبحانه با خبر همراهی کردید.
متشکرم از شما.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت‌های پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی، دمای هوا تا امروز و فردا در نوار شمالی کشور به تدریج کاهش پیدا می‌کنه و امروز همچنین بارندگی و گاهی رعد و برق و در شرق گیلان، مازندران و گلستان و به طور پراکنده در خراسان شمالی رو خواهیم داشت. پیشبینی‌ها نشون میده امروز و فردا دریای خزر مواج هست و در جنوب کشور هم سازمان هواشناسی هشدار داده که در بخش‌های شمالی و مرکزی خلیج فارس، به ویژه در قسمت‌های همجوار با سواحل بوشهر، ارتفاع موج‌ها به 2 تا 3 متر خواهد رسید. گرم‌ترین شهر امروز اهواز هست با حداکثر دمای 40 درجه و خنک‌ترین شهرها هم همدان و زنجان هستند با حداقل دمای 5 درجه.
حالا اینجا خلاصه خبرها. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه نسبت به افزایش حملات و استفاده از تسلیحات و آتش‌سا و همینطور بمب‌های سنگرشکن در شهر حلب ابراز انزجار کرده و در مورد تبعات آن هشدار داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد 24 ساعت قبل از نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با آنها به طور جداگانه دیدار و گفتگو کند. مقامات دولتی شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی ویدیویی را که گفته می شود از لحظه درگیری و کشته شدن مرد سیاه‌پوست 43 ساله در اختیار داشتند منتشر کردند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نهم روز شنبه گفت اصولگرایان در تلاشند تا به گفته او روی یک گزینه برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اجماع کنند. استاندار سمنان روز شنبه از دستگیری چند عضو گروه داعش و کشف مواد منفجره متعلق به آنها طی ماه‌های گذشته در این استان خبر داد. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را متهم کرد که از طریق توافق اتمی وین به دنبال ارتباط با آمریکا بوده و همچنین به دنبال اجرای به گفته او برجام 2 و 3 است. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران روبرسایش در شهر حلب در سوریه شدند.
در این قسمت از برنامه همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید ابتدا ببینیم بازتاب صحبت‌های محمد جواد ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا چطور بوده در روزنامه‌های امروز تهران.
امروز روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت اظهارات آقای ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا رو هشدار ظریف به آمریکا توصیف کرده و نوشته که آقای ظریف در سخنانی تاکید کرده که اگر بخواد عادلانه قضاوت بکنه آمریکا به لحاظ امضایی که رئیس جمهور آمریکا پای برجام گذاشته و همچنین وزیر خارجه آمریکا تلاش کردند که سهم خودشون رو در اجرای برجام عملی بکنن، اما ایشون گفته که در عمل اون چیزی که اتفاق افتاده کمک نکردن که ایران به حوزه اقتصادی در جامعه جهانی برگرده. یک نکته دیگر هم برمشته روزنامه ایران این هست که آقای ظریف گفته که هیچ توافقی در منطقه ما نمیتونه و مملای حسب طرف دیگر صورت بگیره. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه آرمان هست، عکس آقای ظریف رو امروز در صفحه 1 که خودش منتشر کرده با عنوان ناگفته‌های ظریف در شورای روابط خارجی آمریکا و از قول ایشون نوشته که فرشته‌ها به داعش و نسله پول و اسلحه نمیدن و همچنین ایشون گفته که ما با آمریکا روابط عاشقانه نداریم. یک نکته دیگری که آقای ظریف تاکید کرده این است که ایشون گفته من هرگز نگفتم مرگ بر آمریکا به معنای مرگ بر مردم آمریکاست. اما روزنامه‌ای که نزدیک به اصولگرایان هستن نگاه متفاوتی دارن به اظهارات آقای ظریف. روزنامه جوان که نزدیک از سپاه پاسداران نوشته که آقای ظریف گفته امریکا عملا کاری فراتر از امضای کاغذ برجام انجام نداده و روزنامه وطن امروز هم عکس آقای ظریف رو منتشر کرده از صفحه 1 و نوشته که اظهارات ایشون به معنای هیچ ظریف است، هیچ عبارتی است که پیشتر روزنامه کیهان و روزنامه‌های اصولگرا از اون برای این استفاده کرده بودند که برجام هیچ دستاوردی برای ایران ندارد.
آقای رفیع‌زاده ماجرای اعدام‌های سال 67 و جنایات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک با اظهارات تازه ابراهیم نکونام و عباس سلیمی نمین باز هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. من دیدم روزنامه‌های اعتماد و شرق هم گزارش‌هایی داشتن در این مورد.
بله، روزنامه اعتماد امروز گزارش داده که آقای ابراهیم نکونام که یکی از قضاتی بوده که در سال 67 در اون تیم قضایی و امنیتی که در اعدام هم نقش داشتن فعال بوده، حالا برای اولین بار به طور رسمی در گفتگوی با خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضایی است نکات تازه‌ای رو بیان کرده. ایشون از جمله گفته که ما به دستور آیت الله خمینی بعد از عملیات فروغ جاودان یا همون مرساد مجاهدین خلق و مخالفانی رو که در زندان‌ها بودن بار دیگر محاکمه کردیم. البته ایشون گفته اغلب کسانی که اعدام شدن پیشتر هم اعدام محکوم به اعدام شده بودن، اما با یک رأی تخفیف به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده بودن. یک نکته دیگه که در اظهارات آقای نکونام هست اینه که ایشون گفته کسانی که همکاری می‌کردن یا به ما وعده همکاری می‌دادن اونها رو ما اعدام نکردیم و در اون سال از زندان آزاد شدن. روزنامه دیگری که در باره جنایات کهریزک امروز گزارشی داره روزنامه شرق هست. در سیکت یکی خودش نوشته عباس سلیمی، نمین که خودش از چهره های اصولگرا هست، گفته که نامه‌ای که آقای سعید مرتضوی منتشر کرده در واقع توبه نامه نیست بلکه یک معامله است که در حال انجام هست.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم در صبحانه با خبر ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
متشکرم.
نوبت مهدی رستم‌پور هست و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال ایران بعد از 24 سال بار دیگر به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی این رشته ورزشی را پیدا کرد. بامداد امروز ایران موفق شد تیم پاراگوئه رو از پیش رو برداره با نتیجه 4-3. در واپسین ثانیه های وقت اضافی تونست ایران به گل برتری برسه تا دیگه نیازی به نواختن ضربات پنالتی نباشه از سوی هر دو تیم و ایران بعد از حذف برزیل یه تیم دیگه از منطقه آمریکای جنوبی رو از گردونه رقابت ها خارج کرد و فینالیست شد. ایران اولین و آخرین بار فقط در جام جهانی 1992 در هنگ کنگ تونسته بود به نیمه نهایی برسه و یک بار دیگه حالا این کارو انجام میده. تیمی با سرمربیگری آقای ناظم الشریعه و درخشش بازیکنانی که تونستند به این مرحله را پیدا کنند. در دیدار نیمه نهایی مقابل برنده بازی اسپانیا و روسیه قرار خواهند گرفت برای راهیابی به فینال. خبر بعدی در رابطه با اظهارات وزیر ورزش در مصاحبه‌ای که با مجله کیهان ورزشی انجام داده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های مختلف و خبرگزاری‌ها داشت. انعکاس این مصاحبه مثلا جایی که آقای فتح‌الله زاده مدیر عامل سابق باشگاه استقلال تهران رو فردی آویزان به ورزش معرفی کرده که گعده می‌گذاره به قول آقای گودرزی وزیر ورزش و برای ناآرام کردن فضای باشگاه استقلال و باز به قول آقای گودرزی برای زمین زدن سرمربی این تیم آقای منصوریان هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده. گودرزی همچنین به این موضوع اشاره کرده که بازیکنانی با قیمت 100 میلیون تومان رو اومدن و به قیمت 1 میلیارد تومان و 900 میلیون تومان جذب کردن که این مسائل داره پیگیری میشه طبق اون چه که وزیر ورزش در این مصاحبه مطرح کرد. رقابت‌های فوتبال در اروپا نقاط مختلف است. انگلستان آغاز کنیم که بازی فوق‌العاده جذاب دیروز برگزار شد. منچستر یونایتد 4-1 لستر سیتی رو شکست داد و شکست سنگین دیگری رو به مدافع عنوان قهرمانی تحمیل کرد. لیورپول 5-1 هال سیتی رو برد. آرسنال تونست در دربی بزرگ لندن با 3 گل چلسی رو از پیش رو برداره. منچستر سیتی هم که صدرنشین بازی پیروزی دیگه به دست آورد. خیلی شرایط خوبه در لیگ برتر انگلستان، یعنی انگار قهرمانی فصل قبل لستر سیتی تلنگری بود به تیم‌های بزرگ و رقابت بسیار داغ و جذابه. در بوندسلیگا بایر مونیخ با گل دیرهنگامی که کیمیچ به ثمر رسوند در 90مین دقیقه تونست هامبورگ رو ببره و یه نتیجه جالب هم وردر برمن به دست آورد. بالاخره به پیروزی رسید با الکساندر نوری سرمربی موقت ایرانی آلمانی این تیم. اونا تونستن در واپسین ثانیه ها وولفسبورگ رو از پیش رو بردارن و 3 امتیاز کسب کنن. در اسپانیا رئال مادرید در یک بازی پرانتقاد مقابل لاس پالماس به تساوی 2-2 رسید. بارسا 5 گل به اسپورتینگ گیخون زد تا به 1 امتیازی رئال برسه در سرج جدول. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خبر صعود تیم ملی ایران به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال بسیاری رو خوشحال کرد. در ساعات در حتی شبکه‌های اجتماعی هم فضا جوری بود که همه ابراز خوشحالی می‌کردن. بسیاری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم این پیروزی رو در کامنت‌های جداگانه تبریک گفتن، از جمله علی سینا، مهرداد، آرش و نوید. من شماره دیگه از کامنت ها رو براتون میخونم. مشتبه نوشته به عنوان یک افغان به همه مردم ایران این پیروزی رو تبریک میگم. کاربری به نام علی گفته به امید قهرمانی رفتیم نیمه نهایی. فرشاد نوشته عجب بازی خوبی بود، انصافا هم حق ایران برد بود. کاربر دیگری به نام امیر نوشته همش توپ دست ایران بود، پاراگوئه یا فقط نگاه میکردند. و امید گفته من تا اومدم بازی رو نگاه کنم ایران گل سوم رو زد و بازی تمام شد. این واکنش شماری از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بود به خبر صعود تیم ملی ایران به مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در بخش پایانی صبحانه با خبر امروز موزیک ویدیوی آهنگ نازگل با صدای داوود بهودی رو براتون آماده کردیم به کارگردانی کوچی زادوری با شعری از افشین مقدم و آهنگسازی داوود بهودی. بریم با همین موزیک ویدیو رو ببینیم. آهنگ نازگل بود با صدا و آهنگی از داوود بهبودی به کارگردانی کوجی زادوری و ترانه از افشین مقدم. با همین موزیک ویدیو هم صبحانه با خبر امروز به پایان میرسه. ممنون از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من کیان منوی تا لحظات دیگر با صرف خلاصه و مشروع خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.